طرح‌های خوب مجلس 11 خواهد بود که در این شرایط اقتصادی و مشکلاتی که مردم دارن، تورم گرانی، بتونیم در واقع بخشی از قدرت خرید مردم رو در تامین معیشت خودشون تقویت کنیم.
جناب آقای دکتر مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
بسیار ممنونم آقای رضاخواه. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها، به خصوص گرانی کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در صدد است تا تأمین کالاها را برای اقشار نیازمند بررسی و دنبال کند. آیا موفق خواهد شد؟ راهکارها چه خواهد بود؟
بله، عرضم به خدمتتون که ببینید تقریبا الان میشه گفتش که یک توافق نظری بین دولت و مجلس وجود داره که در واقع با تجربه این که نرخ ارز در یکی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، کالاهای اساسی با تورم سرسام‌آوری مواجه شدن و عرض کنم که و با توجه به این اتفاقات مجلس و دولت به این توافق نظر رسیدن که خب بخش قابل توجهی از افشار نیازمند و حتی افشار متوسط جامعه برای تأمین کالاهای اساسی ممکنه که با مشکل مواجه باشن. بنابراین این که در واقع روی این اصل موضوع تقریبا میشه گفتش که هیچ اختلاف نظری وجود نداره. مجلس طرح دو فوریتی رو مطرح کرد، در کمیسیون برنامه و بودجه هم ارجاع شد که بررسی بشه این که خب این در واقع محل تأمین درآمد این موضوع از کجا باید باشه. یعنی اگر قرار باشه که کالاهای اساسی مردم تأمین بشه، بعد اولا چه مقدار تأمین بشه، ثانیا این که در واقع از کدوم محل باید در واقع منابعش دیده بشه. عرضم به خدمت شما که در کمیسیون برنامه‌ریزی روی موضوع بحث‌های فراوانی صورت گرفته و عرضم به خدمتتون که چند راه درآمدی مطرح شده که حالا در ادامه انشاءالله خدمتتون توضیح خواهم داد.
بله.
اما روی اینکه کدوم یکی از راه‌های درآمدی میتونه زودتر محقق بشه و کدوم اصلا آیا کدوم یکی از این راه‌ها محقق شدنی هست، بحث‌هایی مطرح هست. خب حالا من
به خصوص خدمتتون توضیح میدم. آقای رضاخواه، در خبرها گفته شده که مجلس در خصوص تأمین منابع مالی کالاهای اساسی با مشکلات مواجه است. شما هم به این مسئله اشاره کردید. حالا در این زمینه برای تهیه منابع با دولت چه تعامل‌هایی داریم؟ ما با دوستان دولت که صحبت می‌کنیم همینا رو میگن. شما هم همین مطالب رو فرمودید. بفرمایید که راهکار چه خواهد بود؟
ببینید در طرحی که مجلس تهیه کرده، دو تا راه برای تأمین در واقع منابع این طرح دیده شده.
بله.
یک بخش در واقع از تبصره 14 هست، یک بخش هم از محل افزایش درآمد تبصره 2 هست. حالا توضیح میدم اینا چیه. منتها قبل از اینکه اون توضیح رو بدم بگم اول چقدر منابع برای کل طرح مورد نیاز هست. ببینید سه تا موضوع در این طرح مد نظر هست. یک موضوع همین در واقع تأمین کالاهای اساسیه که مبلغش 30,000 میلیارد تومانه. یک موضوع در واقع تأمین منابع لازم برای اتمام پروژه‌های عمرانی بالای 90% پیشرفته است که اونم 10,000 میلیارد تومانه. و مورد سوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که اون هم 10,000 میلیارد تومان. مجموعاً 50,000 میلیارد تومان در این طرح منابع جدید مورد نیاز هست.
آقای رضاخواه ببینید،
بله.
مردم زیاد براشون مهم نیست که این منابع چجوری تهیه میشه، کجا هست و چگونی است، مهم نتیجه کاره. بنابراین زمانی که مجلس و دولت اجماع میکنن برای حل یک مسئله، مردم خروجیشو میخوان. آیا خروجی اتفاقی خواهد افتاد؟
بله ببینید، ما معتقدیم که این اتفاق خواهد افتاد. ما معتقدیم که در واقع منابعی که الان مجلس دیده منابع تحقق شدنی است و از طرف که دولت البته بعضی از موارد انقلت داره. ببینید دولت همین الان یه دو تا مورد از موردی که من الان خدمت شما توضیح دادم هیچ انقلتی نداره. راجع به مورد سوم که همون در واقع طرح تامین کالاهای اساسی است، دولت انقلت‌هایی داره. من فکر می‌کنم که از نظر کارشناسی اینها شدنی است. اولا یعنی چی؟ من حالا توضیح بدم چرا میگم شدنیه. ما 15,000 میلیارد تومان، پس ببینید من اینجوری توضیح دادم که 50,000 میلیارد تومان ما نیاز داریم که تامین بکنیم. 15,000 میلیارد تومانش از محل تفسیری 14 است.
آقای دکتر اگر 50,000 میلیارد تومان تامین بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی راحت و روون بگید.
اتفاقی که میافته اینه که اولا ما به 60 میلیون نفر در واقع مبالغی رو به عنوان اعتبار پرداخت خواهیم کرد که بتونن کالاهای اساسیشون رو بخرن.
چقدر هست؟ اطلاع دارید؟
بله ببینید، برای 20 میلیون نفر داریم که در واقع درآمدشون زیر حداقل دستمزده که به اینها به ازای هر نفر 120,000 تومان ماهانه پرداخت خواهد شد.
در ماه؟
بله. شروعش هم از ابتدای مهر ماه خواهد بود. اینم توضیح بدم که صرفا این موضوع برای 6 ماه دوم امسال هست، هنوز برای سال آینده در واقع پیش بینی خاصی انجام نشده. 20 میلیون نفر که در واقع سطح درآمدشون بسیار پایین هست، اینها ماهانه 120,000 تومان دریافت میکنن. 40 میلیون نفر 60,000 تومان، مجموعاً این عدد 30,000 میلیارد تومان خواهد شد. این یه بخشی از طرح 10,000 میلیارد تومان دیگه به طرح‌های عمرانی بالای 90% پیشرفت اختصاص خواهد یافت. مفهومش اینه که 100,000 میلیارد تومان پروژه به چرخه اقتصادی کشور وارد خواهد شد اگه ما این 10,000 میلیارد تومان رو تخصیص بدیم، و 10,000 میلیارد تومان دیگه هم برای افزایش در واقع حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری هست.
آقای دکتر
بله.
حالا چند تا نکته هست اینجا، خیلی کوچیک کوچیک ولی مهم هست. بفهمید که با توجه به اینکه گرانی ها سرسام آوره، حالا فرض کنید که 60,000 تومان شما دادید، 60,000 تومان چه دردی رو از مردم دوام میکنه؟
ببینید سوال خوبی است.
بله.
اینکه بالاخره مثلا فرض کنید که با توجه به این قیمت هایی که هر روز داره افزایش پیدا میکنه، این چه بخشی از نیاز کشور رو چه بخشی از نیاز مردم رو تامین خواهد کرد؟ ببینید سوالی که میفرمایید سوال به جایی است، اما این رو دقت داشته باشید که برای خانواده‌ای که مجموع درآمدش در حال حاضر مثلا زیر 2.5 میلیون تومان ماهانه هست، یا بعضا حتی زیر 1.5 میلیون تومان در ماه هست، اگر این خانواده به طور متوسط 5 نفر، یه خانواده 5 نفره رو در نظر بگیرید،
600.
ماهانه میشه 600,000 تومان. برای این خانواده که مثلا فرض کنید داره 1.5 میلیون تومان دریافت میکنه در ماه، این 600,000 تومان عدد قابل توجهی است.
حالا اون کسایی که مثلا 5 میلیون دریافت میکنن یا 6 میلیون دریافت میکنن، اونا به اونا نمیدین؟
ببینید اینها در واقع یک دستبندی شده بر اساس بانک اطلاعاتی که در واقع از بانک رفاه، ببخشید وزارت رفاه، در اختیار در واقع دولت قرار خواهد گرفت. بر اساس اون بانک اطلاعاتی مثلا فرض کنید که یک عددی حد اقلی رو در نظر گرفتن، مثلا خانواده 4 نفره به طور مثال من میگم، شما اگه زیر در واقع 6 میلیون تومان در ماه دریافت داشته باشه، تحت پوشش این طرح قرار میگیره. حالا من این عددی که عرض میکنم خدمت شما 6 میلیون تومان عدد دقیق نیست، من
حدودا
مثال تعالی.
حالا آقای دکتر، جمعیت ایران 84 میلیون چطور 60 میلیون انتخاب کردید؟
ببینید همون دیگه. خب بالاخره اینطوری میتونم خدمت شما بگم که ما میتونستیم اینجوری بگیم که یک قشر در واقع ضعیف داشتیم، یک قشر متوسط و یک قشر ثروتمند. متاسفانه بر اساس سیاست‌های اشتباهی که در چند سال گذشته اعمال شده، قشر متوسط ما به سمت در واقع دهک‌های پایین حرکت کرد. اما خب با تجربه این که ما میدونید دیگه، بالاخره همه توی کشور درآمدشون ریالی است، اما متاسفانه قیمت‌ها بر اساس
دلاریه.
افزایش نرخ ارز داره افزایش پیدا میکنه. خب طبیعی است که بخش قابل توجهی از مردم با این مشکل مواجه هستن که خب برای تامین نیازهاشون.
حالا آقای رضا اینا رو توی کارت جدید به حساب مردم می‌ریزین؟
ببینید توی نه یه کارت در واقع کارت بانکی سرپرست خانوار در واقع پرداخت خواهد
روی همون کارت حقوقش،
کارتی که بالاخره استفاده میکنه به نام در واقع سرپرست خانوار هست. حالا بعضا بعضی آخه حقوقی هم دریافت نمیکنه، اینو دقت کنید. منطقه بالاخره به اسم سرپرست خانوار حتما کارتی در واقع تعریف شده هست. و این رو هم بگم که این مبلغ قابل نقد نیست، یعنی مثلا دستگاه‌های خودپرداز مثلا فرض نمیتونید این رو پولش رو دریافت کنید. برای کالاهایی که خاصی که در واقع تخصیص داده میشه فقط برای خرید اون کالاها
تو فروشگاه‌ها باید دارن بگیرن.
بله.
خب حالا اون وقت اگر قرار چنین اتفاقی بیفته مقدمات ادارش خیلی طولانیه.
نه اینا بررسی شده. ما خب بالاخره در کمیسیون هم با وزارت رفاه جلسه داشتیم که اولا مطمئن بشیم که بانک اطلاعاتی این موجود مشخص بشه چه افرادی نیاز دارن و باید بهشون این یارانه تخصیص داده بشه. و با بانک مرکزی جلساتی داشتیم. از بانک مرکزی ادعا میکنه که همین امروز اگه طرح قابل یعنی این طرح تصویب بشه و برای اجرا در واقع اعلام بشه به دولت، عرضم به خدمتتون که بانک مرکزی این امکان رو داره.
این غیر از این 45500 تومانه.
بله.
حالا چنقدر قراقاتی آی دکتر، اینا رو همه یک کاسه میکردیم مرتب و منظم.
ببینید این مفهومش اینه که حالا قراقاتی که شما این اتباه در واقع تعبیری که به کار بردید شاید تعبیر منطقا درستی باشه، اما به نظرم خیلی مهم نیستش که بالاخره مثلا فرض کنید به قول شما قراقاتیه، یعنی مهم اینه که بالاخره یک کمکی در این شرایط بشه به مردم کرد. ببینید من حالا بعد نیست این نکته رو خدمت شما بگم. مجلس 11 هم حدود 4 ماهه که شروع شده.
درست.
و این طرح تقریبا از همون ماه اول شروع مجلس در کمیسیون بودجه شروع در واقع بررسی شروع شد. در همین حین خب ما بالاخره به استانهای مختلفی سفر داشتیم برای بررسی مشکلات مردم، برای اینکه خب بالاخره یک هماهنگی بشه صورت داد که خب بالاخره نیازهای فوری مردم در واقع رفع بشه. من خب ما استانهای مختلفی خوزستان، سیستان، بلوچستان و استانهای دیگه خب سفر داشتیم. ببینید هستند مردمی که به همین مبلغی که الان در واقع ما مد نظرمون هست نیازمندند. و خب اگر ما یک بررسی بکنیم که اصلا ما داریم چه عددی رو به مردم پرداخت میکنیم، میشه در واقع این رو توضیح داد که خب بالاخره این ناشی از این هستش که برخی هستن که واقعا در تأمین نیازهای ابتدایی در واقع با مشکل مواجه هم. این مبلغ میتونه در واقع حداقل برای یک مدت کوتاهی این نیاز رو رفع بکنه، تا خب بالاخره ما به دنبال این هستیم که
انشالله
در کنار این که این نیازهای کوتاه مدت رفع بکنیم بتونیم برای سال آینده هم خب برنامه مدونی داشته باشیم که
مجددا اصلاح
ارزم به خدمتتون که خب بتونیم به طور مدون تری بتونیم.
خیلی ممنونم آقای رضا خواهی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که موفق باشید در این زمینه.
سلامت باشید، متشکرم،
خداحافظ شما. جناب آقای دکتر بهزاد رحیمی نماینده مجلس شورای اسلامی، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رضا سلام.
خسته نباشید آقای دکتر.
شما
آقای دکتر خواهش میکنم، آقای قالیباف نکاتی رو مطرح کردن در مورد نابسامانی در شبکه توزیع کالاهای اساسی در کشور. دولت و مجلس هر کدوم چه وظیفه‌ای در این زمینه دارن و چگونه میتوانیم از بوروکراسی اداری عبور کنیم تا یک پاسخ قانع کننده به مردم بدیم؟
دولت در واقع باید شبکه توزیعش رو سامانه‌ای و نظارت کنه، در راه دسترسی نیازمندان واقعی رو به کالاهای اساسی و بازار مصرف آسان‌تر کنه.
بله.
با گسترش شبکه های توزیع، با نظارت های میزانی، با ظرفیت هایی که برای تخفیف و امتیازاتی که برای خرید قائل میشه، میتونه دولت نقش خودش رو در کنار اونن که الزام کامل باید داشته باشه به تامین کالاهای اساسی، باید شبکه توزیع نظارت هم.
خیلی از دوستان سوال میکنن که الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم همین الان قیمت ها باز داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
بر فرض این که شما تصمیماتون واقعا عاجل باشه و به درد مردم بخوره، باز هم از رشد گرانی عقب هستیم، این فاصله ها چگونه میشه جبران کرد؟
بخشی از این گرانی در واقع بس کنترل و تثبیت قیمت ارز هستش.
چون متاسفانه الان شرایطی پیش اومده بخشی از سرمایه سرگردان جامعه به بازار ارز و سکه و اینا روی گرده پیدا کرده، بازار کالای مصرفی ما، بازار مواد اولیه ما از این تأثیر پذیره. باید ما به دنبال رای باشیم که به ثباتی برسیم، در واقع به ثباتی برسیم، این قیمت ساماندهی بشه تو همه سطوح دیگه هم تأثیر گذاره.
آقای رحیمی، برخی از دوستان نماینده و همچنین دولت میگن این امکان تهیه منابعش مشکل است و نمیتونیم تهیه کنیم. آیا واقعا این منابعی که شما بررسی کردید پایکار هستن برای حل این مسئله؟
بله واقعا مشکله، چون الان ببینید تحریم ها واقعا ظالمانه از یه جوری.
پس چه کار میخواییم بکنیم؟ چه فرمول شما در پیش دارید با توجه به این تحریم ها حالا هست؟
حالا انتظار نداشته باشید که من الان به عنوان یک نماینده فرمول بدم. بالاخره الان بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گذاره، خود دولت باید این کار را، من به عنوان یک نماینده نباید فرمول بدم.
آقای دکتر، حالا یه سوال کلیدی مطرح هست. ببینید خیلی از کشورهای پیشرفته که الان پیشرفته شدن این مراحل رو پشت سر گذاشتن. اینا به جایی که پول نقد بدن به دست مردم که آیا برسد یا آیا نرسد، اومدن به تولید دارن سوبسید میدن. اگر شما مثلا دولت میتونه، دولت یعنی حاکمیت منظورم هست، برای نون و پنیر و شیر و ماست و کره، اون چیزایی که مردم با اقلام اساسی با سر کار داشتن، حتی میتونستن به اونها سوبسید بدن، میتونستید برگردید به قیمت‌های گذشته و این لحاظ روانی یک بعد بسیار عظیم رو تو مردم ایجاد میکنه. ولی ما میایم پول نقد میدیم.
اشکالی از اول که بحث هدفمندی یارانه ها به وجود اومد و بحث شد، واقعا قرار بود این سوبسید و یارانه به تولید داده بشه.
بله.
اون تمام منحرف شد از مسیر.
بله همین.
این واقعا اینو بله درست میگه. در گذشته اینطور بود. الان مجلس که به دنبال طرحی هست برای تامین کالای اساسی برای نیازمندان، الان دنبال طرحیه که خودتون خبر دارید.
بله.
به نقدینگی رو حذف کنه. مستقیما به تامین تأمین کالا اختصاص داده و این کالا هم از تولید کنندگان داخلی و واقعی تأمین بشه. این یعنی هم افزایش تولید اونا را باعث میشه، هم نقدینگی هم وارد بازار نمیشه.
اگر این مسئله رو با جدیت و با یک خارج از بروکراسی اداری درست کنن، نه تنها قیمت ها بالا نمیره، شما میتونید قیمت ها رو برگردونید به حتی هم دو سال قبل.
چون اون منابع، اون همون یارانه که شما میگید، خب بالاخره اون کار پشتوانه مالی داره، منتها دست من مصرف کننده نمیده، چون مستقیم میره به
جیب
تولید کننده. و
حالا بفهمید عنوان نکته آخر، آیا طرح تأمین کالاهای اساسی در شرایط فعلی با همه این امکانات میتونه دردی از مردم دوا کنه؟
چرا، واقعا میتونه. شما الان حساب کنید، من به عنوان یه نماینده بارها دیدم خیلی از هموطنان ما، خیلی از هموطنان ما زندگیشون رو با یارانه معیشتی بنزین و یارانه ماهیانه 45000 تومان تنظیم میکنه، امیدشون به اونه.
بله.
شما تصور کنید به 4 دهک به 5 دهک جامعه شما ماهیانه 400 تا 500000 تومان دیگه اضافه درآمد اضافه کنید، مطمئنا برای یک مقطعی مثل الان که بخش عظیمی از جامعه برای تامین کالای اساسیشون کم آوردن، این میتونه کمک خیلی مهمی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی. جمعه ها ساعت 12
FM 98 MHz.
در بحث دوم به پیگیری مباحث جهش تولید در مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت و از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن بخش مجلس و جهش تولید با بخش دوم برنامه ما همراه باشید.
مجلس و جهش تولید.
تا
طرح جهش تولید و تامین مسکن در اولویت‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در همین رابطه نشست رئیس مجلس با رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و نمایندگان دولت هم با محوریت این موضوع برگزار شده. رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه مجلس مصمم به اجرای جهش تولید در حوزه مسکن و ریل‌گذاری در این حوزه است گفت با جهش تولید مسکن 250 حرفه به صورت مستقیم و حدود 1500 حرفه به صورت غیر مستقیم فعال میشه. تحریک محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد وضعیت کنونی بازار مسائل ساختمانی موجب شده که مجلس به این مسئله ورود کنه و نمایندگان مجلس هم معتقدند که اجرای این طرح بر قیمت مسکن تأثیر میگذاره. همچون اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس که گفته پیش بینی میشه با اجرای این طرح قیمت مسکن کاهش قابل قبولی خواهد یافت و احمد جباری عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران هم معتقد بخش عمده از نیاز کنونی مردم به مسکن برطرف میشه. از طرفی بررسی جزئیات طرح جهش تولید دانش بنیان هم با حضور نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح مواد این طرح گفته که هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش بنیان به عنوان اعتبار مالیاتی این شرکت‌ها اختصاص پیدا می‌کنه و دولت هم موظفه که شرکت‌های دانش بنیان رو به صورت تخصصی رتبه بندی کنه. در حوزه‌های دیگه هم سید ناصر موسوی رئیس فراکسیون کارآفرینان مجلس در جلسه‌ای با معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد برای عملیاتی شدن جهش تولید لازم تمامی نهادهای کشور هم از بانک مرکزی با تمام ظرفیت موجود برای کمک به بخش صنعت و کارآفرینان وارد عمل بشن تا فشار کمتری به صنعتگران وارد بشه. در حوزه کشاورزی معین‌الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از فعالیت بر روی طرح جهش تولید در حوزه شهرک‌های کشاورزی خبر داد. گسترش تجاری با همسایگان و تأثیر اون بر روی جهش تولید هم موضوعی بود که سید محمد مولوی نماینده مجلس به اون اشاره کرد و خواستار فعال شدن میزهای اقتصادی در سفارتخانه کشورهای همسایه شد. و غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس هم با اشاره به بررسی مشکلات اتاق‌های بازرگانی استان‌ها گفت سعی اعضای این کمیسیون اینه که موانع بخش تولید و صنایع برای افزایش رونق و جهش تولید در کشور برداشته بشه و این مسائل در اولویت اصلی ما قرار داره.
چگونگی برداشتن موانع پیش روی جهش تولید در عرصه‌های مختلف صنعتی به خصوص مسئله پوشاک و بحث قانون‌گذاری و نظرات مجلس در این زمینه می‌تواند از نکات بسیار مهم باشد که همچنان در محافل اقتصادی و مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. جناب آقای دکتر علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
قربان شما. آقای دکتر، با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها به خصوص گرانی کالاهای اساسی، بحث جهش تولید این وسط چگونه میشه انجام بشه؟
من در حوزه پوشاک منظورتون در
حالا به پوشاک من... اشاره می‌کنم. سوال بعدی من همین هست.
بله، ببینید در وضعیت فعلی که ما الان تولید کننده های ما باشون درگیر هستن، بحث گرانی رو به خاطر اینکه حالا از رفته بالا یه مقداری بعض تولید داخل توجیه دارد، ولی مشکلی ما داریم اینه که در بعض مواد اولیه در نقدینگی که اینا لازم دارن، چون تولید کالا در داخل الان هزینه مواد اولیه خب بالاتر رفته،
بله.
یا سرمایه در گردش بالایی میخوان. من تو بعض پوشاک رو میخوام مطرح بکنم چون موضوع برنامه است.
بله.
پوشاک خب ما در کمیسیون صنایع و معادن جلسه یه کمیته تحت عنوان کارگروه پوشاک و نساجی و پوشاک و چرم رو به عبارت اینا کفش ایجاد کردیم و در اونجا جلسه گرفتیم. مسئله که ما الان داریم در حوزه پوشاک، چون از قبل سال 99 بحث کرونا که ویروس کرونا شد و در بحث عید متاسفانه تولیدات بسیاری از این تولید کننده های پوشاک ما رو دستشون موند و یک مشکل اساسی، چون نتونستن در بازار به فروش برسونن به خاطر عید اون رونقی که میخواد داشته باشه نبود، متاسفانه الان مشکلات عدیده ای دارن.
بله.
به خاطر اینکه بالاخره اینو تولید کردن رو دستشون مونده و عملا وقت سررسید چکاشون هم رسیده و عملا اگر واقعا دولت یه فکری نکنه با حال این قضیه و ما مجلس پیگیر نباشیم، قطعا بسیاری از تولید کننده های پوشاک ما به زمینگیر خواهند شد. یک نکته. نکته دوم، برآوردی که شده فقط تولیدات پوشاک اروپا بیش از 4 میلیارد دلار الان تولیداتشون به خاطر اینکه در این نتونستن در این ایام فروش برسونن در جاهای مختلف، الان داره به نحوهای مختلف به صورت استوک و به صورت قاچاق داره وارد کشور میشه.
بله.
تیم رو هم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا جلسه گرفتیم. باید یه فکر اساسی بشه که خیلی با قیمت‌های نازل به خاطر اینکه این
فروش
اینو تولید کردن به خاطر زیست محیطی اگه بخوان بسوزونن مشکل ایجاد میشه و نمیتونن اینو انجام بدن، دیگه الان دارن به صورت کیلویی دارن به کشورهای مثل ماها به صورت قاچاق دارن بعضی از وارد کننده ها وارد میکنن که یک آسیب بسیار جدی به تولید ما در حوزه پوشاک خواهد رسوند. این رو هم ما باید دنبال بکنیم، دولت هم باید کمک بکنه که مانع از این بشیم که تولید کننده های ما یه وقتی بازار رو از این محل از دست دادن و متاسفانه در بعض قاچاق کالا هم سومین رتبه رو در کشور بعض پوشاک داره، نزدیک به 5 میلیارد دلار ما واردات قاچاق در حوزه پوشاک داریم که آسیب جدی به تولید کننده های ما میرسه.
آقای جدی، حالا بحث تأمین مواد اولیه و تجهیزات در کمک به ادامه روند تولید در صنعت پوشاک اهمیت بسیار زیادی داره. بفهمید که مجلس چیکار میخواد بکنه؟ آیا در زمینه ریل گذاری سیاست‌های اقتصاد و مقاومتی میتونه حرکتی انجام بده؟
ما متأسفانه یک اشکال اساسی که در حوزه سیاست گذاری صنعتی در کشور داریم، چون پوشاک ما صنعت نساجی و پوشاک ما بیشتر به توسط بخش خصوصی داره انجام میشه، یه مقداری نگاه و حمایت ها کم بوده در گذشته، چون ما همه فکر و ذهنمون در حوزه صنایع و معادن متمرکز کردیم رو صنایع بزرگ که بیشترشون هم دولتی هستن، بذار بخش خصوصی که با پوشاک درگیر هستن و اشتغال زایی نزدیک به 20% هم در کشور داره متاسفانه یه مقداری رها شده که ما دنبال این هستیم که در وزارت خونه برای بحث صنایعی مثل صنایع پوشاک و نساجی یه مقداری تمرکز حمایتی رو بیشتر بکنیم که اینا بخش خوده در از دولت باید بیشتر سیاست و حمایتیش رو در این قسمت که بخش خصوصی داره فعالیت میکنه حمایت بکنه. در بخش صنایع بزرگ رو یه مقداری باید توجه ها رو به این سمت ببریم و یه مقداری صنایع کوچیکی مثل صنایع نساجی به عنوان یک برادر ناتنی الان در وزارت خونه مطرح هست که ما یه مقداری این نگاه رو باید تغییر بدیم.
از حیث تسهیلات و بازار فروش صنایع بومی مثل صنعت پوشاک یا کاستی های بسیار ما مواجهیم، مجلس در تعامل با دولت چه قدم هایی در زمینه میتونه برداره؟
ما بحثی که داریم الان داریم مشکلات اینا رو که احساس کردیم میخوایم بشینیم با وزارت صنعت و وزیر صنعت هم ما جلسه که داشتیم گفتیم ما خواهشاً به خاطر اینکه مشکلات مردم بسیار زیاد شده باید جلسات مشترکی با مجلس بگیریم و ایشون هم اعلام کرد که یک مثلث دولت وزیر صمت یعنی وزارت خونه صمت مجلس که ما از کمیسیون بریم و بخش خصوصی بشینیم با هم دیگه که تصمیمات رو بتونیم با مشورت هم دیگه سریعتر اجرایی بشه، یعنی تصمیمات در یک بروکراسی طولانی نره دنبال
بشه. خیلی دیره
و اگه بعض سند نساجی و پوشاک ما واقعا توجه نشه قطعا زمینگیر خواهد شد و من نگرانم از این بخش که باید
سریع‌تر. آیه جدی، این خیلی دیره، کی دیگه؟
من جلسه‌ای که در حوزه پوشاک گرفتی تقریبا 3 هفته قبل بود که با تولید کننده های پوشاک با هم دیگه، یعنی تولید کننده کفش و افرادی که مجموعه‌ای که در حوزه چرم و کفش و بعد پوشاک و نساجی فعال بودن گرفتیم، انشاءالله کارگروهی تشکیل دادیم داریم شروع میکنیم دیگه بحث رو.
حالا
اونها از گذشته خود کم توجهی شده و حالا دیگه یک دفعه هم نمیشه سری همه مشکلات رو.
حالا آیه جدی یک سوال بسیار مهم مطرح است. ببینید 2-3 ماه دیگه عیده، مجددا بقایای کرونا هم همچنان داره میتازه.
درست.
پوشاک هم یکی از صنایع بسیار مهم هست که میتونه کمرشکن باشه به خصوص قشر تولید کننده رو. این وسط آیه مجلس برای شب عید مردم میتونه یه کاری بکنه حداقل این قشر از تولید کنندگان رو نجات بده؟
حالا ببینید من نگاهی که من الان میخوام دنبال بکنم اینه که ما ببینید در حوزه صنایع معدنی خب در وزارت مثل وزارت صمت یک معاونت معدنی داریم، درست شد؟ یک شورای عالی معادن داریم که برای اینها تصمیمات رو سریع‌تر می‌کنه، میتونن سریع تصمیم بگیرن. در حالی که صنعت نساجی که گردش مالی بسیار بالایی داره، نزدیک به 20% اشتغال زایی کشور رو داره، ما نهایتاً نهاد تصمیم‌گیری که در وزارت صمت داریم یه مدیر کل صنایع نساجی و پوشاکه.
بله.
یعنی اون وزندهی که لازمه به این صنعت داده بشه در سیاست‌گذاری‌ها و در تصمیم‌گیری‌ها و در ساختار تصمیم‌گیری دولت چندان وزنی برای تعریف نشده. من چیزی که دنبال هستم ان شاءالله کمک بکنی با وزارت خونه و اگر وزارت خونه بتونه متقاعد بکنیم، حداقلش اینه در حوزه صنعت نساجی یک شورای عالی که تاش کشور بتونیم تشکیل بکنیم و یک معاونتی حداقل در وزارت خونه باشه که این برای این صنعت بتونن سریعتر تصمیم بگیرن، یعنی به نتیجه منجر بشه دسترسی به نهاد تصمیم گیری سریعتر داشته باشن. ولی در حال حاضر متاسفانه صنعت به این عظیمی که گردش مالی بسیار بالایی داره و اشتغال بسیار زیادی ایجاد کرده، در نهایت در وزارت خونه سمت با این همه چیز تاثیرگذاری داره، یه مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک تعریف کردن که به نظر من با این ساختاره که وجود داره مشکلی اینا بدتر هم نخواهد.
آقای جدی، خیلی از شنوندگان ما پشت خط اومدن، دارن پیام میدن، خیلی